بسم الله الرحمن الرحیم.
الاولیاتو بهی قضایا یصدق بها العقل لذاتها، ای بدون سبب خارج عن ذاتها، و ان یکون تصور الطرفین مع توجه النفس الى النسبت بینهما کافیا فی الحکم والجزم فی صدق القضیه الاخ. عرض می شود که بحث ما راجع به مواد تقیسه و استدلالات هست و به تعبیر دیگر مبادی تصدیقیه استدلالات، یعنی همین صغراها و کبراها که اینها رو میچینیم تا به نتیجه میرسیم. اینها مبادی هم مقدمات هم. صغرا یک مبدأ تصدیقی است، یک مقدمه است. کبرا یک مبدأ، یک مقدمه. این دوتا ما رو به نتیجه میرسانند. حالا گاهی مبادی تصدیقیه غریبه هستند، نزدیک به خود این نتیجه هستند. همین صغرا کبرایی که ما این نتیجه رو مستقیم ازش گرفتیم، گاهی بعیده هستند، واسطه میخورد. اون مبادی که دوباره این مبادی به اونها مستند میشه، به اونها برمیگرده، تا منتهی میشیم به اون مبادی اصلیه و مبادی اولیه. هر چه دورتر میشیم میریم، مبادی هم بعیدتر میشن. ممکنه 10 تا واسطه بخوره تا به بدیهیات ختم بشه. به هر حال اینا رو میگن مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه رو ایشون دو قسم کردن: قسمی نظریات، استدلالیات و هوال اکثر. ما اکثر نتیجه هایی که میگیریم با استدلال میگیریم، با صغرا کبرا این نتیجه ها رو میگیریم. خود اون صغرا کبرا هم نظری هستن، احتیاج به استدلال دارن تا میرسه به بدیهیات. و قسمون مبادی تصدیقیه بدیهیه که از شأنشون این نیست که برای اونها استدلال بشه. مبادی تصدیقیه بدیهیه که مورد بحث ماست فعلا در این مقدمه منقسم شد به 8 سنف: یقینیات، مظنونات، مسلمات، چه و چه. از این اقسام 8 گانه قسم اول عبارت است از یقینیات که مهمترین و اساسی ترین مبدا تصدیقی همین مبادی یقینی است. یقینیات هم باز فرمودن دو دسته میشن: منها نظری و اکتسابی، منها ضروری و بدیهی. مبادی تصدیقیه یقینیه ای که بدیهی هم باشن، این بخش مورد بحث ماست فعلا و این رو قسمت کردن به 6 قسم به نام اصول الیقینیات. این بدیهیات اصل پایه و اساس اصول یقینیات، عبارتند از اولیات، مشاهدات، تجربیات، حدسیات، فطریات و متواترات. قسم اول از این اقسام 3 و 6 گانه یقینیات بدیهیه که در اصطلاح منطق بهش میگن بدیهیات 3، بدیهیات 6 گانه منطق. قسم اول از این اقسام 3 عبارت است از اولیات عبارتند از اون قضایایی که یا مبادی تصدیقیه ای که عقل ما در تصدیق به اونها و در اذعان به اونها و اعتقاد پیدا کردن به اون نسبت احتیاج به هیچ کمکی از خارج نداره. به نفس ذاتها، به نفس خود اینها تصدیق برای عقل حاصل میشه. هیچ سبب خارجی نمیخواد دخالت بکنه تا تصدیق بیاد، بلکه از خود این قضیه اسئله به تصدیق پیدا میشه. یعنی چه؟ به چه صورت؟ به این صورت که کافیست ما موضوع قضیه رو تصور بکنیم، محمول قضیه رو هم تصور بکنیم، نسبت بین هما را هم تصور بکنیم. اینا همش مال قضیه است دیگه، خارج که نیست، تو خود قضیه است. همین تصورات ثلاث که به درستی حاصل شد، حصول این تصورات همان و آمدن تصدیق و اذعان نفس و حکم عقل به این که آری یا نه، همان این میشد اولیات. احتیاج به هیچ واسطه خارجی نداره، نیاز به هیچ سبب خارجی نداره، چون اون اقسام بعدی همش واسطه دارن. حالا میرسیم، این یکی فقط تصور طرفین و تصور نسبت که درش بیاد به درستی انجام بگیرد تصدیق حاصل میشه. البته یک مطلب لازمه که اون اختصاص به اولیات نداره، در همه بدیهیات تصدیقات بدیهی او لازمه، در تصوراتش هم همین جوره، و اون عبارت هست از همون مطلبی که در اول کتاب متعرض شدن که توجه نفس، نفس انسان و عقل انسان به این قضیه ملتفت بشه، توجه پیدا بکنه. انسانی که متوجه نیست، متنبه نیست، ممکن است واضح ترین چیز هم برای او مورد تصدیق نباشه، فعلا تصدیقی نداره. تا متنبهش کردیم فورا میگه بله بله همینطوره. پس توجه نفس لازم. توجه نفس به این قضیه هم گفتیم که عواملی داره، منها الانتباه، انسان بیدار بشه، متنبه بشه، خواب نباشه، آدم خواب به هیچ بدیهی هم تصدیق نمیده، غافل نباشه، آدم غافل به هیچ امر بدیهی تصدیق نداره، انتباه. یکی از اون عوامل سلامت و ذهن عن شبهه، ذهن انسان سالم مونده باشه از شبهه، مسبوق به شبهه نباشه. کسی که ذهنش مسبوق به شبهه شده ممکنه در ابدع بدیهیات هم دچار شبهه بشه، تشکیک بکنه. این امور البته نباشن، اینها منحصر به اولیات نیست، منحصر به بقیه نیست. در همه تصدیقات توجه نفس به این عوامل پنجگانه ای که اونجا داشت لازمه. ولی از این که بگذریم، بعد از مسئله توجه نفس دیگه هیچ عامل خارجی مطرح نیست. تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت یکی برای تصدیق و حکم به این که آری چنین است یا خیر این چنین نیست. اینا رو میگن اولیات. مثال، شما میگید به این که النقیضان لا یجتمعان، دو چیزی که نقیض هم شدن اجتماعشون محال است، مجتمع نمیشه. موضوع قضیه شما نقیضان، این باید تصور بشه. نقیضان یعنی چه؟ نقیضان رو اوائل کتاب معنا میکردیم، امران وجودیون و عدمی، بین هما کمال المنافره و المنافات، لا یجتمعان و لا یرتفعان، یه تعریف اینجوری بود. خلاصه وجود و عدم، نقیضان که میگیم یعنی بود و نبود، هستی و نیستی، نسبت به یک شیء معین، هم باشه و هم نباشه، این معنی نقیضان. خب این رو تصور کردیم، بودن و نبودن یک شیء در آن واحد، در مکان واحد، همه اون جهات لازمه دیگه، در تناقض هشت، وحدت شرط دار، اون حرفایی که زدی تمام اونها رو داری، این معنی نقیضان. بعد آمدیم محمول رو هم تصور میکنیم، لا یجتمعان، محمول اجتماع هست، مجتمع میشن که در یک شیء واحد هم بودن باشه هم نبودن، این شیء واحد در آن واحد در مکان واحد هم باشد هم نباشد، این معنای اجتماع، مجتمع شدن، یکی شدن. این را هم تصور کردیم، نسبت بین هما را هم تصور کردیم که نقیضانی هست و اجتماعی هست، بالبداهه تصدیق میکنیم که اجتماع نشاید. از یه بچه دو ساله هم بپرسی میگه مگه میشه شیء واحد در اینجا هم باشه هم نباشه، بالاخره یا هست یا نیست. این رو میگن اولی، یعنی صرف تصور موضوع به درستی، تصور محمول به درستی، تصور نسبت بین هوا به درستی موجب تصدیق میشد که لایجتماع، احتیاج به هیچ علتی استدلالی سبب خارجی نداره. اگرم کسی یا کسانی در این قضیه، در این امر بدیهی که به اصطلاح مناطق مبدع المبادی است، اول الاولی الاوائل هست، این اولین قضیه است، کسی در این شبه میکنه میگه نه خیر اجتماع محال نیست، ممکنه بلکه ضرورت داره، پیداست که تصور صحیح از نقیزان نداره. مادیون این رو انکار میکنن، مثالهایی هم میزنن، ولی از همون مثالهاشون هم پیداست که اینا تصور صحیح از تناقض ندارن، گاهی تناقض رو با تضاد اصلا قاطی میکنن، تضادی که اونا قائل هستن، به هر حال تصور صحیح از این مسئله ممکنه نداشته. یا مثلا ما میگیم به این که الکل اعظم من الجزء، کل و مرکب و مجموعه از یه جزء خودش بزرگتر، قضیتون تصدیقیتون اینجا نمیخواد دیگه استدلال بکنید، کافیست که شما خود کل را که موضوع هست تصور بکنید، کلمه اعظم رو که مضاف هست در محمول تصور بکنید، اعظم من الجزء خبر، من الجزء هم که بهش متعلقه کلمه جزء را هم تصور بکنید، تصور کل، تصور جز، تصور بزرگی و کوچکی کاملا تصدیق میکنه که جز و شی اصغر من کل شی و کل شی اکبر و اعظم من جز شی، این دیگه احتیاج به استدلال نداره، یک امر بدیهی است، دو دو تا چهار تاست. اینها رو ما میگیم اولیات، مجرد تصور موضوع محمول و نسبت موجب این ادراک و تصدیق میشه، احتیاج به هیچ واسطه دیگری نداره. این حالا به عنوان مثال دو نمونه همین اندازه بس. مثال فرابون، تا اینجا اولیات رو معنی کرد که قضایای اولیه قضایایی هستن که مجرد این تصورات کافن لتصدیق، مثال هم براش زد. حالا اولیات خودش منقسم میشه به دو قسم، قسمی از اولیات، اولیات جلیه هستن، اونا عبارتن از تصدیقاتی که و قضایایی که برای همگان قابل تصدیق هستن، این علم ادراک و اعتقاد برای هر کسی میتونه پیدا بشه، چرا؟ چون هر کسی میتونه از اطراف و از نسبت تصور صحیحی داشته باشه، بتونه موضوع رو به درستی تصور بکنه، محمول رو به درستی تصور بکنه، نسبت بین آما با حکم بکنه، اینا میشن جلیه، واضح، آشکار، روشن، برای همگان این تصدیق قابل حصول هست، قابل تحقق هست، چون همگان قدرت دارن که اطراف رو به درستی تصور بکنن، موضوع و محمول به اعلام. مثل همون الکل و اعظم من الجزء، این دیگه یه چیز واضحی هست، یه بچه خردسال هم این معنا رو میفهمه، یه انسان عامی 100% هم این معنا رو میفهمه که کل از جزء بزرگتره، کل بدن از دست تنها بزرگتره، کل بدن از تنه تنها بزرگتره، از سر تنه، این چیز طبیعی، کل بدن بالاخره سر و تن داره، ولی تنه تنها سر درش نیست، اون یه زیادی داره، از همینجا حکم میکنیم بگیم که اون بزرگتره، اون بیشتر داره و قص علاقات. اینا یه امور واضح، ولی یه قسم از اولیات داریم که اینا اولی هستن، یعنی اون تعریف برشون ساده، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت، همین کافیست لتصدیق، تعریف برشون ساده، ولی در این حال از اولیات خفیه هستن، یعنی اولیاتی که تصدیق به اونها برای همه آسان نیست. چرا آسان نیست؟ چون همه از اطراف قضیه تصور درستی نمیتونن داشته باشن، ممکنه در موضوع مختصر ابهامی باشه، نتونه درست تصور بکنه، بعد نتونه محمول رو برو بار بکنه و تصدیق بکنه. در محمول مختصر ابهامی باشه، نتونه تصور بکنه و بعد نتواند تصدیق بکند. اینا رو میگن اولیات خفیه. اون معیار رو دارد، پس میشد اولی. خفیتون چون در تصور گیر داریم، ما هم که نگفتیم هر چیزی اولی شد تصورش هم اولی باشه، تصورش هم بدیهی باشه، نه چه بسا تصورش 100% نظری باشه، تصدیقش بدیهی است. یعنی بعد از تصور صحیح در تصدیق معطل نیستیم، ولی ممکنه در خود تصور کلی معطل بشیم. اینم هست. حالا یه مثال میزنیم برای اونجایی که خود موضوع اجمال داره، مثل مفهوم واجب الوجود. واجب الوجود تصورش آسان نیست، یعنی ذاتی که هستی برای او ضرورت دارد و هستی عین ذات اوست، این مفهوم برای هر کسی قابل تصور نیست. حکمای بزرگ هم به زحمت این رو تصور صحیح ازش دارد، تا چه رسد به افراد عامی و افراد متوسط. مفهوم روشنی نیست، ولی بعد از اینکه ما این مفهوم رو به درستی تصور کردیم، قطعا نحکم علیه به انه غنیون، به انه قدیمون، به انه لیس به جسمن، به انه لیس به مرکبن، تمام این احکام هست، ولی تصور موضوع کار هر کسی نیست. لذا مرحوم خواجه طوسی و علامه در کشف المراد ملاحظه فرمودید که بعد از اینکه با برهان ثابت میکند وجود واجب الوجود را و ویژگی ها و مشخصات واجب الوجود را بیان میکنند، بعد میفرمایند که واجب الوجود اقتضا میکند عالمم باشد، واجب الوجود بودن اقتضا میکند قادرم باشد، یعنی تمام صفات فرع بر این میشه. اقتضا میکند جسمم نباشه، مرکبم نباشد، اقتضا میکند مالک باشد و ملک باشد و قهار باشد و چی باشد، تمام اینا رو اثبات میکنه، میگن همه اینا از متفرعات وجود وجود هست. اگر تصور صحیح از او داشتیم، یقینا تمام این احکام هست. بنابراین این مثال ممکنه برای جایی باشد که موضوع القضیه اجمال داره، خیلی هم اجمال داره، ولی بعد از تصور موضوع تصور محمولات آسونه. قدیم بودن، قادر بودن، عالم بودن، اینا مفاهیم نسبتا روشن‌تریه. وقت اون تصور شد، اینم تصور شد، نسبت را حساب کردیم، تصدیق حتمی است دیگه، استدلال بردار نیست، ولی تصور اون مفهوم کار آسان نیست، اون باید به درستی تصور بشه. بسیاری از کسانی هم که انکار میکنن برای اینکه تصور صحیح ندارن، به الله به قول قرآن اف الله شک کن، در وجود خدا شکی هست، این استفهام انکاریه، یعنی جای شک نیست. شکا به خاطر است که تصور صحیح از الله، از اون ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه و جمالیه ندارن، لذا دچار شبهه میشن، به شک کتن. در حال این حالا یک مثال، یه مثالی مرحوم مظفر میزنن برای اون جایی که ابهام در ناحیه محمول هست. قضیه اولیست، موضوعش هم به راحتی قابل تصوره، مفهومش بدیهیه، ولی محمول آسان نیست. اون مثال این است، ما میگیم الوجود و موجود، شما گاهی میگید الماهیت و موجودتون، بحثی نیست، ماهیت در خارج موجود شد، انسان یک ماهیت در خارج لباس هستی پوشیده موجود شده، گاهی هم در خارج موجود نمیشه، هم موجبه درست میشه و هم سالبه. این مفهوم و این ماهیتی که من تصور کردم در خارج مصداق پیدا کرده، موجود شده. این مفهوم و این ماهیت که من تصور کردم در خارج مصداق پیدا نکرده، موجودتون، معدومتون، در ماهیت هست. الانسان موجود، الانقا لیس به موجود، اینا همشون ماهیتن، موجودون لیس به موجودن، برشون همه. ولی گاهی میگیم الوجود موجود، خود وجود موجود است. اینجا مسئله مبتلا به اشکال. دقت بفرمایید، بحثیست از قدیم الایام بین حکما، بحث خیلی هم مشکلی، حالا دیگه اشاره میشه با که فلسفه نمیخونه. اون بحث این است که آیا وجود و هستی اصالت داره و واقعیت داره و صفحه خارج و اعیان را پر کرده، اون که در خارج موجود است و منشأ اثره، سردی میاره، گرمی میاره و امثال و ذالک، وجودات اشیاء و ماهیت امر اعتباری، اعتبار ذهن ماست، وگرنه ماهیت در خارج موجود نیست. ماهیت ما به شیء هو هو است، حد و شیء است، مرز و شیء است. هر شیء در خارج حدی داره، حدودی داره، اون حد تا مشکین رو از بقیه جدا میکند، از اون حد انتزاع ماهیت میکنیم. مثل مرز کشور، مرز یه چیزی نیست که در خارج موجود باشه، مرز به اون نقطه میگن که کشور در اونجا تمام میشه، از اون تمامی مرز اعتبار میشه و انتزاع میشه. آیا بالاخره اینا رو کار نداره؟ وجود یک امر اصیل و واقعیت داری، هستی اشیا اصالت داره و ماهیت به چیستی اونها امر اعتباریست، اعتبار ذهن است. یا بالعکس، چیستی اشیا در خارج حقیقت داره و واقعیت داره و موجود هست و هستی اونها یک امر اعتباریست. وجود اعتباریست، ماهیت اصیل. جناب شیخ اشراق اوائل امر، چون میدونید شیخ اشراق 35 ساله بوده که کشته شده، شهید شده در سوریه، اوائل امر معتقد بوده که ماهیات اصالت دارن و وجود تبع است، اعتباری است. بعد به قول اساتید ما از این رأی برگشته، ایشون هم معتقد شده از کنار وجودات اشیا اصیل هستن، ماهیات امر اعتباری هستن. حالا به هر حال این یک نظره. کثیری از محققین فلاسفه مشا و همه پیروان فلسفه ملا صدرا حکمت متعالیه، اینا همه نظرشون است که وجود اصیله، اصالت الوجودی هستن اینا، نه اصالت الماهیتی. میگن اون که در خارج موجود است هستی اشیاء، وجودات اشیاء هست که خارج رو پر کرده و منشأ اثر هم هستن. چیستی و ماهیات اشیاء امور اعتباری هستن که از اون حد و شیء انتزاع میشن و اعتبار میشن. این حالا دو مرد، ما کاری به این نداریم، طرفین هر کدوم ادله هم دارن. اینجا از نظر تصور عقلی ابتداعا چهار صورت متصوره، دو صورتش باطل هست، دو صورت محل بحثه. یک صورت این است که ما بیاییم بگیم هم وجودات اشیا به هستی اونها اصالت داره و هم ماهیاتشون به چیستی اونا در خارج هر دو اصیلن، هر دو مستقلن موجودن، هر دو واقعیت خارجی دارن، ما به ازای خارجی دارن. خب این احتمال باطله، چون یلزم هر شیئی در خارج دو شیء باشد، هر حقیقتی در خارج دو حقیقت مستقل باشد، یکی ماهیت اون شیء و یکی هم وجود. و وجدانن در خارج ما بگید الانسان و موجودون دو چیزه، یکی انسان یکی موجود، یا یک چیز هست، همون انسان است که همون موجود هم هست. واقعیات خارجی هر واقعیت یک واقعیته، دو واقعیت یا صد تا نیست. پس این احتمال، یک احتمال این است که بگیم نه وجودات اصالت دارن نه ماهیات اشیایی، هیچ کدوم واقعیت خارجی نداره، همش خواب، خیال، تصورات و پندارهای ذهنی من و شماست. اینم که اشکالش این است که سر از سفسطه در میاره، سوفسطایی میشیم. سوفسطایی ها منکر واقعیات بودن، ایدالیست ها منکر واقعیات خارجی بودن، گفتن هرچه از همین ذهنیاته، واقعیتی در خارج نیست. ولی از اینا که بگذریم، رئالیست ها عموماً چه مادیش چه الهیش همه معتقد هستن که حقایق در خارج موجوده، وجودات خارجیه، حقایق خارجیه داریم. اونتا مادیون میگن هرچه از مادیاته، کل موجودن مادیون و محسوس، و ما لیسه به محسوسن و مادیون فلیسه به موجودن. الهیون میگن نه، خبر ندارید، وجودات مجرد و غیر مادی به مراتب از وجودات مادی تعدادشون بیشتره، اقوا و اشد و اتم هستن در جای خودش. پس اینم که باطل. میموند احتمال سوم که بگیم ماهیت اصیل است و وجود اعتباریست که اصالت و ماهیتی اینو میگه، یا عکسشو بگیم، بگیم وجود اصیل است، ماهیت اعتباری است که اصالت الوجود یا اینو میگه. حالا در اوائل کتابای فلسفه ملاحظه فرمودید همین نهایت الحکمه مرحوم علامه طباطبایی رو که آدم ببینه، اولین بحث یا دومین بحث همین بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیت، این مهم، این اصله. اون وقت اصالت الوجود یا ادله‌ای دارن در جای خودش، اصالت الماهیت یا ادله‌ای دارن در جای. یکی از ادله اصالت الماهیتی ها که در واقع دلیل هم نیست شبهتون، همین مطلبه که ما میتونیم بگیم الماهیت و موجودتون، اسناد وجود خارجی به ماهیات صحیح است. الانسان موجود، الفرس موجود، معلوم میشد ماهیات در خارج موجودن، ولی اسناد موجودون به خود وجود صحیح نیست. نمیتونیم بگیم الوجود و موجودون، غلط. این را دلیل گرفتن، معلوم میشد که وجود در خارج اصالت نداره. اصیل بودن یعنی واقعیت داشتن، یعنی تحصل خارجی داشتن، تحقق خارجی داشتن. نمیتونیم که وجود موجودون، ولی ماهیت اصیل هست، یعنی تحقق داره. میتونیم بگیم الماهیتو موجودتون، انسان موجود، فرس موجود. چرا؟ چرا نمیتونیم بگیم الوجود و موجودون؟ چون مستلزم تسلسله. برای که وقتی شما میگید موجودون، این موجودون معناش چیه؟ موجودون یعنی ذاتون ثبت له الوجود، از یک ذات پیدا شد، یک وجود که برش عارض میشه از خارج. خود این ذات چیه؟ خود این ذات هم به قول شما وجوده دیگه، اونی که اصیل هست وجوده، خود این ذات هم میشه وجود. باز این هم باید همین اسناد بهش صحیح باشه، بگیم این ذات وجود هست و الوجود ها موجودون. ما معنا موجودون یعنی خود این با ذاتون ثبت له الوجود، یه وجود برش عارض شده از خارج. باز این ذاتون، این ذات چیه؟ ما مفهوم که نیست، ماهیت که نیست به قول شما. این ذات هم خودش اصالت داره، واقعیت داره، وجود هست. اگر این خودش وجود هست، باز باید بتونیم بگیم الوجود و موجود و اسناد وجود و هاکذا. هی همینجور جلو میریم، هر ذاتی رو پیدا کردیم یه موجودون برش بار میکنیم، میشه تسلسل تا بی نهایت پیش میره. و تسلسل هم که شما میگید باطله، ادله متعدد میگه تسلسل باطل هست. بنابراین بگیم الوجود و موجودون، این اسناد تالی فاسد داره. نمیتونیم بگیم وجود موجود است، در خارج اصالت داره، ذاتی است که ثبت له الوجود، ولی میتونیم بگیم ماهیت موجود است، انسان ذاتون ثبت له الوجود، فلان ماهیت دیگر ذاتون ثبت له الوجود. اسناد اسناد درستی هم هست. بنابراین این رو دلیل گرفتن برای که وجود در خارج موجود نیست، اصالت نداره، اون که موجود است عبارت است از ماهیت. این حرفی مرحوم مصفر تمام حرفشون این است که میخوان بفرماید این آقا تصور درستی از کلمه موجودون نداره و همین موجب اشتباه شده. بلا الوجود موجودون قضیتون اولیه، قضیتون بدیهیه که به مجرد تصور صحیح تصدیقات میده، بیان و ظالم. شما در اصول هم این رو به مناسبت خوندید یا میخونید انشالله، که اونجا مطرح است، اینجا مطرحه، جای هستیش در فلسفه است. اونی عناوین اشتقاقیه، مثل عنوان زاربون، عنوان کاتبون، عنوان قائمون، هرچ عناوین اشتقاقیه و مشتقات که از اون داد بزاقشن و در اون داد و در اون موضوع حمل میشن، بگیم الانسان و قائم، الانسان و ناطق، الانسان و کاتب و همسال و ظالم. این عناوین از یک نظر دو قسم میشن. یک قسم عناوینی هستن که بهشون میگن محمولات بزمینه، یعنی محمولاتی که حمل اینها بر ذات احتیاج به زمینه داره. خود ذات به ما هوه یا به ماهی ذاتون کافی نیست، برای انتظای این وصف از این ذات به حمل این وصف بر این ذات، حتما باید این ذات متصف بشه به یک خصوصیت زائده، بهش زمینه بشه یک حیثیت زائده بر ذات، که به اعتبار اون حیثیت ما بتونیم این وصف رو و این مشتق رو بهش اسناد کنیم. شد محمولات به زمینه یا مع زمینه، تا اون ذات یه شیء خارجی بهش ضمیمه نشه، این اسناد بهش داده میشه. مثلا شما میگید الجسم ابیض، جسم سفید، هاز الجسم ابیض. خب جسم به ما هو جسمون آیا متصف به ابیضیت میشه؟ نه. جسم به ما هو جسمون اینه جوهرون قابل للابعاد الثلاثه، جوهریست که قابل قسمت در طول و عرض و ارتفاع، این میشه جسم. کجای این هست؟ ابیضون یا اسودون یا احمرون یا اسفرون، هیچ کدوم از اینات. از خود این ذات جسم به ما و ذاتون این صفات انتزاع نمیشه. اما وقتی این جسم یه خصوصیت پیدا کرد، متصف شد به وصف بیاض، رنگ سفیدی برش عارض شد، این صفت بیاض رو پیدا کرد، اون موقع به راحتی میتونیم بگیم هذا الجسم ابیض، عنوان مشتق ابیضون ازش انتزاع میشه و برش بار میشه، جسم میشه موضوع، اینم میشه محمول. هذا الجسم اسود، اینا به اعتبار این خصوصیتی است که پیدا کرد. زید مادامی که زید هست میتونیم بگیم قائمه، این خصوصیات درش نیست. اما هنگامی که همین ذات متصف به وصف قیام شد، در خارج ایستاد، متصف به وصف حرکت شد، در خارج راه افتاد، ما میگیم زیدون قائم، عنوان مشتق قائم را ازش انتزاع میکنیم و بهش حمل میکنیم، میگیم زیدون متحرک، زیدون ماشی و همچنین. این قسمت محمولات که احتیاج به ضمیمه دارن، از خود ذات انتزاع نمیشن مگر یه ویژگی و خصوصیت زائده به این ذات ضمیمه بشه که اون منشأ انتزاع بشه، اینا رو میگن محمولات مع الضمیمه یا به ضمیمه. یک نوع دومی هم هست از عناوین و محمولات که محمولات من ضمیمه بهش میگن، ضمیمه با صاد، یعنی محمولاتی که از ضمیم ذات، از عمق همین ذات، از حق این ذات، از خود این ذات، از متن او میجوشن و به این ذات اسناد داده میشوند، محمولات من ضمیمه. در اسناد این صفت به این ذات احتیاج به هیچ ضمیمه ای نیست، احتیاج به هیچ خصوصیت زائده بر ذات نیست، خود ذات کافی است برای اینکه این وصف ازش انتزاع بشه و بهش اسناد بشه. مثل این که شما میگید البیاض و ابیض، سفیدی خودش هم سفید هست دیگه، سیاه که نیست. حالا عنوان بیاض در خارج مستقلا پیداش نمیشه که بگیم این جسم است، اینم بیاض نیست، ولی اگر فرضاً جدای از جسم پیدا میشد، آیا میتونستیم بگیم هذا البیاض ابیض یا نمیتونستیم بگیم؟ قطعا میتونستیم. اگر به جسم اسناد میدیم ابیضون، به خاطر داشتن بیاضه، پس به خود بیاض اسناد ابیض به طریق اولا صحیحه، اون که احتیاج به واسطه هم نداره، واسطه در عروض هم نداره، اسناد بیاض به خود ابیضون به خود بیاض اسناد حقیقی است و اولویت داره. در اینا رو میگن محمولات من ضمیمه. شما ابیضیت رو از خود این ذات بیاض انتزاع میکنید، احتیاج به هیچ خصوصیت زائد بر ذات نیست. اینم یک قسم. حالا که این شد، بیاییم در مسئله ایم. اونجا که میگیم الانسان موجود، انسان یه ماهیت، یه مفهوم ذهنی است، اونی که در ذهن شما آمده، خب این غیر از اون وجود خارجی، این یه ماهیت هست، قابلیت دارد که وجود بهش اسناد داده بشه. اگر در خارج موجود شد، این صفت وجود رو پیدا کرد، یطلق علیه موجودون، این میشه محمول به زمینه. اسناد موجودون به خود ماهیت از این قبیله، تا این ماهیت در خارج این وصف وجود رو پیدا نکنه، نمیتونه بگه موجودون، متحققون، حاصلون، محمول به زمینه. ولی یه وقت بگیم الوجود موجودون، اگر ماهیت موجودون به برکت وجوده، پس خود وجود در خارج چی؟ خود وجود هم موجودون به عین ذاته، یعنی نه اینکه این موجودون ای ذاتون ثبت له الوجود، یه ذاتی از جدا، یه وجودی هست جدا که اینا رو دوتا بکنه، نه، موجودان یعنی این موجودیت و وجود عین همان، از خود این ذات وجود میجوشد، احتیاج به واسطه نیست موجودیت عین وجود هست در اینجا، الوجود موجودن به نفس ذاته. خب اگر ماهیت به برکت وجود موجود هست، خود وجود به خودش موجود هست، به نفس ذاتی موجود هست، اسناد موجودن دیگه احتیاج به یه واسطه ای نداره که بگیم ذاتون ثبته، تا شما بیاد خود اون ذات رو باز مطرح بکنید بگید تسلسل هست. این وجود موجودن میشه به نفس ذاته، به عین وجود موجودن موجود هست، یه چیز زائد بر ذات نیست. خب مصنف میخواد بگه این موجودن در اینجا با اون موجودن جای دیگه فرق داره. جای دیگه میگیم انسان موجود، یعنی انسان ذاتیست و ماهیتیست که ثبت در خارج برای او وجود، ماهیت امرون وجود امر. ولی اینجا که میگیم الوجود موجودن به اون معنا نیست که ذاتون ثبته، الوجود موجودن محموله من صمیمه هست، یعنی موجودیت به عین این وجود موجود است، از خود این ذات انتزاع میشه، مثل البیازو ابیزون. اگر اینجور مسئله رو حل کردیم، موجودن رو به این معنا گرفتیم، این دیگه قضیه میشه قضیه اولیه. وجود رو تصور کردیم یعنی هستی بودن، موجودون هم که عین همین هست، اونم میشه موجودون، یعنی هستی هست وجود داره. خب بله دیگه هستی هست، هستی واقعیت داره، چیز خیالی که نیست. ببینیم قضیه میشه قضیه بدیهی اولی، هیچ استدلالی هم لازم نداره. وجود موجود است، هستی هست، واقعیات هستن، حقایق هستن، هرچی که خواستیم تعبیر بکنیم. مسئله میشه یه مسئله بدیهی و روشن، احتیاج به استدلال هم نداره. ملاحظه میکنید که یک قضیه اولیه چه بسا در اثر این که تصور صحیح ازش نداشتیم بشه قضیه‌تون بسیار مغلق و مبهم و باعث بشه که یک کسی اصالت الماهیتی بشه، یک کسی اصالت الوجودی بشه. ولی اگر تصور صحیح داشتیم میبینیم که نه، مسئله از این باب و از این بادی نیست. این هم مربوط به اولیات، تعریفشو گفتیم، اقسامشو گفتیم. این مثال هم مثال فنی بود، انصافا جا نداشت که اینجایشون این مثال رو بزنن، ولی اولش هم اشاره میکنن که از زرنگی و زیرکی دانش آموز کمک میگیریم که انشالله این مثال حل بشه. به این مقداری که لازم بود من درس. دوم از بدیهیات سته منطقیه عبارتند از مشاهدات. مشاهدات هم از امور بدیهیات، احتیاج به نظر و استدلال ندارد. مشاهدات اموری هستند که علاوه بر تصور موجود، تصور محمول، تصور نسبت، احتیاج به واسطه دارند. مجرد این تصورات کافی. واسطش چیه؟ واسطش حس است. از حس باید استفاده. حس هم دو قسمه، حس ظاهری داریم، حس باطنی داریم. اونایی که به حس ظاهر نیازمندن، اونا رو اسمشون رو میگذاریم محسوسات یا مشاهدات. شما صد بارم چشمتون هم بگذارید تصور بکنید شمس را و تصور بکنید طلوع را، نمیتونید بگید از شمس و طالعتون هم. تا چشم باز کردید فورا میگید از شمس و طالعتون، هم تصدیق آمده و هم از حس کمک گرفتید. این میشه واسطه. تصورات کار. هزار بار تصور بکنید نار را و تصور بکنید حرارت را، نمیتونید بگید ام نار و حارتون ام نار، ولی وقتی دست جلو بردید لمس کردید کاملا دراش باید. اینا احتیاج به حس ظاهر داره. فلان غذا شیرین است یا شوره است؟ میشه همینجور چشم بسته گفت شیرینه یا شوره؟ نمیشه. خوشمزه است یا نه؟ باید آدم بچشه تا ببیند خوشمزه است یا نه. فلان بوی عطر رو باید استشمام بکنه تا بگد که بوی خوش هست یا نیست و قسل هازا. اینا رو میگن محسوسات. و در شعبه دومش هم اون مشاهداتی هستن که نیاز به حس باطنی و وجدان دارن، از اون انسان استفاده بکنن، اونا رو میگن وجدانیات. مثل این که انسان گرسنه شه بعد تصدیق میکنن، میگن که انا عطشان، قضیه درست میکنه. خب این صرف تصور انا، صرف تصور عطشان بودن و نسبت به این آما که کافی نیست، بگه من تشنه هستم، نباید وجدان بکنه، این رو بیابه. به واسطه وجدان و یافتن قضیه میشه صدق. میتونه بگه انا عطشان، انا جوعان، انا دارای الم و رنج هستم، انا دارای لذت هستم و قسل آهازا. اینا میشن قضایای مشاهدات، به حس ظاهر محسوسات، به حس باطن وجدانیات. اینا هم البته بدیهی هستن، باز احتیاج به حس داره. از چشم و وجدان استفاده میشه ولی استدلالی در کار نیست. اینا که استدلال نیستن. صغرا و کبرایی نچیده، چشم باز کرده دیده، کجا تحقیق هست، کجا استدلاله؟ این رو استدلال بهش نیم. و قبلا هم گفتیم در بدیهیات هم ما نیاز به سلامت حواس داریم. هر حسی که سالم نباشد انسان از علوم مربوط به همان حس محرومه. من فقط حسن فقط علم مربوط به همون حس را. نابیناست از رنگ ها محرومه، ناشنواست از صدا ها محرومه، قوه ذائقه ندارد از مزه ها محروم است. نقص الهازا، اینم مربوط به مشاهدات تا برسیم به اون امور دیگه. الابدلیات و هیه ابدلیات عبارتن از قضایایی که یصدق و تصدیق می کند و اعتقاد پیدا می کند به اون قضایا عقل انسان، نه ذات اون قضایا. منشأ تصدیق خود ذاته، نه این که از خارج چیزی واسطه بشه. خود همین ذات موضوع محمول نسبت رو تصور بکنه، از این محدوده خارج نیست. لذاتها رو معنا میکنن. ای بدون سبب خارج از ذاتها، نیاز به سببی که خارج از ذات این قضیه باشه نداره. که مثلا در مشاهدات دیدیم سبب خارجی میخواد، اسم میخواد، چشم باید باز بکنه، تصورات کافی است. ولی در اولیات هیچی لازم نداره جز همین تصورات. بن تکونه نیاز به این سبب خارجی ندارد رو تفسیر میکنن. بن تکونه تصور و طرفین، یعنی موضوع محمول، این تصورات صحیح. ما توجه نفس الی نسبت بین طرفین، توجه به نسبت بین آمام داشته باشه. غافل بود هیچ موقع تصدیق نمیاد، خواب بود ملتفت نبود هیچ موقع تصدیق نمیاد. توجه نفس هم لازمه که عواملی داشت در اول کتاب به اونا اشاره شد. این تصور طرف این مع توجه نفس به نسبت کافیان در حکم عقل و در جزم عقل و تصدیق عقل جزمن به صدق قضیه، که قضیه صادق است. فکل ما وقع للعقل، هر زمانی که واقع بشه و اتفاق بیفته برای عقل، ان یتصور حدود قضیه را، منظور از حدود یعنی طرف موضوع و محمول، اینا حدودن، ارکان، علا حقیقتها، یعنی تصور صحیح، تصور واقعی داشته باشه نه غلط، علا حقیقتها، البته وقع له واقع میشه برای این عقل از تصدیق به اون قضایا فورا، دیگه معطلی نداره. اندما یکون و متوجه لعن نسبت بین قضایا، توجه نفس هم باشه و الا ممکنه موضوع رو جدا تصور بکنه، محمول رو جدا تصور بکنه، ولی نسبت رو در نظر نگیره، تصدیق نمیاد. نسبت رو هم که در نظر گرفت تصدیق میاد. به هاز الابدلیات مثال، به هازا این ابدلیات، این قسم که مجرد تصور کافیه، این نوع مثل قول ما که میگیم الکل و اعظم و منر جز، کل اعظم جز، این مجموع سه تا که تصور بشه تصدیق حتمیست. ان نقیزان لا یجتمعان، نقیزان به درستی تصور بشه با شرایطی که داره، لا یجتمعان مفهوم اجتماع به درستی تصور بشه، نه این که حالا دو چیز را فرض بکنیم اینجا هست اونجا نیست، نه در یک جا هم باشه اجتماع وجود و عدم، هم باشد هم نباشد، این محال. به هاذه الابدلیات، به هاذه یعنی این ابدلیات که ذکر شد تعریف شد دو قسمند، منها بعضی از اینها ما هوه، اون قضایایی است که اون قضایا جلی هستن و واضح و روشن هستن، اندل جمی، نزد همه انسانها، همه عقلا. چرا اندل جمی؟ از یکون و تصور حدود، حدود یعنی موضوع محمول، حاصل لهم جمیعت، تصور حدود برای همگان میسور است، وقتی تصور آمد تصدیق هم حتما میاد. کل مثالین المتقدمه، ولی و منها بعضی از ابدلیات هست ما هو خفی، آسان نیست تصورش، مجهول، مبهمه، ابهام داره. اند بعضن، نه دست همه، اند بعضن یا اند اکثر چنین. چرا ابهام داره؟ به وقوع الالتباس و الاشتباه در تصور حدود، تصور صحیح از موضوع نداره، واجب الوجود رو درست تصور نکرده، تصدیق به قدیم بودن و این چیزا نداره، یا تصور صحیح از محمول نداره، موجودان رو به درستی تصور نکرده، نمیتونه بگه الوجود و موجودان املا. و متاما انگامی که زال الالتباس، اون زمانی که زائل شد این اشتباه با در العقل شتاب می کند و سرعت می گیرد عقل الی اعتقاد جازم، دیگه تردیدی به خودش راه نمی ده. تصور که آمد تصدیق هم حتم است. و نحن ذاکرون در این مقام مثالا دقیقا علا ذالک، در این خفی بودن بعضی از تصدیقات اولیه لوقوع الالتباس فی تصور الحدود، در این امر در حالی که مستعینین کمک جوینده هستیم ما به نباحت طالب، هوشیاری جوینده از زکی، زیرک، زرنگ، از این کمک می طلبیم علا ایزای این مثال و توضیح این مثال. هوشیاری شما نقش داره که این مثال رو ما بتونیم خوب توضیح بدیم و در ذهن جا بندازیم. به اون مثال قول فلاسفه است، میگن الوجود موجودون، الانسان، الماهیات موجود، الوجود هم موجود. مثل این که شما میگید مثلا عرض میشد که همه چیزها شوریشون به واسطه نمک هست، خود نمک هم شوریش به نفس ذاتش هست. این چنین نیست که شوری بقیه مال این باشه ولی خود شور نباشه، خود نمک هم شور هست به نفس ذات. حالا معطل در اون مثال ها نشیم، اصل مطلب رو بگیریم. فعلا بعض الباحثین، بعضی از محققین و فلاسفه بحث کنندگان، اشتبه علیه معنی موجودون، فکر کرده موجودون یعنی ذاتون، ثبت له الوجود، پس یک ذات داریم و یک وجود داریم که برش عارض میشه و خود اون ذات هم که شما میگید اصیل از وجوده، باز نقل کلام میکنیم به اون ذات، این ذات هم وجود هست، باید بتونیم بگیم این وجود هم موجود، یعنی باز ذاتون ثبت له، همجور بریم جلو. از یتصد بر پنداشته این بحث، این که معنای موجودون این است که انهو شیء له الوجود یا ذاتون ثبت له الوجود، این شیءون جدا، له الوجود هم جدا. فقال، دنبال این تصور غلط گفته است و ادعا کرده است که لا یصح الحکم علی الوجود به انهو موجودون. شیخ اشراق و دیگران گفتن نمیتونیم بگیم الوجود و موجودون، این قضیه غلطه. چرا؟ و الا اگر بتونیم بگیم الوجود موجودان، تسلسل پیش میاد، لکان للوجود وجودان آخر، که بگید الوجود و موجودان، یعنی الوجود و شیعون و ذاتون ثبت لحول وجود، خود این شیعون باز وجود هست، باز شیعون ثبت لحول وجود، همینطور جلو میگید. و حاصل آخر این وجود دیگر هم که همون ذاتون یا شیعون میگیم، اینم ایزن موجودان، باید برش حمل بشه. فیال زمان یکون لهو وجودون ساله، چون موجودون یعنی باز شیعون کذا ذاتون ثبته و ها کذا میشه تسلسل. فیه تسلسل و این سلسله تا بی نهایت، تسلسل هم که باطله. بله اجل همین مطلب انکره این قائل که شیخ اشراق باشه اصالت وجود را در فلسفه و ضربه به اصالت ماهیت، عمده شبهش این. بلا که نقول، ما مصنف جواب میدیم این نهازت زم، این پندار غلط اشتباه، ناشئون عن الغفله، غافل شدن از معنی موجودون. فانه قد یتزه، ظاهر موجودون خب اسم مفعوله و مشتق است، مشتقات یعنی ذاتون ثبت له کذا، این ذات درش اخذ میشه، شیئون کذا، فکر کرده اینم به همون معناست. قد یتزه للفظ موجودون معنا آخر، معنای دیگری دارد که اوسع از معنای اول، منحصر به اونها نیست. و اون معنای دیگر، المعنی المشترک الذي يشمله، اون معنای اولی را که این آقا میگفت شیء له الوجود، و يشمل معنا ثانيا، معنای دیگری را میگیرد به اون معنای ثانی. اینه ما لا يكون، وقتی میگه موجودون یعنی این وجود عین ذاتشه، به نفس ذاتش هست، نه اینکه زائد بر ذات باشه. ما لا يكون الوجود زائدا بر اون شیء و بر اون ذات، بل كون اون وجود موجودن، و این موجود بودن به عینه کونه وجودن، این موجود بودن به عین وجود موجود هست، نه اینکه باز عارضی باشد که بگیم اینم شیء له الوجود به الی آخر. اینجا وجود به عین ذات محمول من صمیمه بهش میگن. مثاله که این که لا عند له وجودن آخر، نه اینکه وجودم یه وجود دیگری دارد، نه وجود موجودون، این موجودون به عین این وجود موجود، یکی هستن نه دو وجود. مثلا این که وجودش به عین وجود اون موجود هست، موجود بودنش به عین وجود هست، و ان یکون معنا موجودون منتزعا، این مشتق انتزاع میشد از صمیم ذات وجود و از خود این متن میجوشه، نه به اضافه وجود دیگری که زائد بر وجود باشد که بشه محمول به صمیمه یا مع صمیمه، از اون باب نیست. فانه یقال، توضیح میدن با مثال، یقال مثلا الانسان موجود، این انسان ماهیت است، یعنی ذاتون ثبت له الوجود، اینجا موجودون به معنای شیء له الوجوده و هو سیون، بلکه این اسناد محمول به ذمیمت به اضافه الوجود الی الانسان، انسان وقتی متصف به وصف وجود شد، این زیادی رو پیدا کرد، ذمیمه رو پیدا کرد، یقال علیه به این که موجود شده. این مثل این که وقتی علم رو پیدا کرد یقال به این که عالم شده، این مبدأ که آمد مشتقم بهش حمل میشه. و باز یقال و ایزن الوجود و موجودون، این هم میکیم و هوه سیون ایزن نباطل، بلکن الوجود موجودون به نفسه، به خود ذات موجوده، لا به اضافه وجود دومی به آن که تسلسل پیش بیاد و الی غیر نهایه بره. تازه و هوه خود وجود احق است و سزاوارتر است به صدق موجود بر او، چون ماهیات وجودشون به برکت این وصفه، این وجود خودش به برکت این موجودت، اگر ماهیات موجودن پس وجودات به طریق اولا موجودن، اشیا به طریق اولا موجود هستن، صدق موجود بر اون وجود. کما یقال تنظیر الجسم ابیض، جسم ابیض است، این ابیضیت که اسناد داده میشه به اضافه البیاض الالجسم، این رو که وقتی دیدیم جسم متصف به وصف بیاض شد، مشتق ابیضون هم انتظار میشه بهش اسناد داده میشه، محمول به ذمیمت. ولی و یقال البیاض و ابیض، خود سفیدی هم اگر فرضاً جدا موجود بشه اونم سفید است، قطعاً سفیده، سفیدی اگر موجود باشه سیاه که نیست، خب خودش از خودش سلب نمیشه، خودش بر خودش بار میشه. حمل شیء علی نفسی ضروری و سلب شیء عن نفسی محال، اینجوریه. بلکن البیاض ابیضون، این به نفسهی به خود ذات بیاض است، لا به بیاض آخر که سفیدی هم بیه سفیدی دیگر سفید باشه تسلسله و غلط. و صدق الابیض علی البیاض اولا من صدق الابیض علی الجسم، اون جسمی که سار ابیض به توسط اضافه بیاض به اون، خب خود بیاض که به ذاتش ابیضه، این به طریق اولا ابیضون. بلا هازا با این بیانات و تحلیلات یکون المشتق موجودان منتزعا من نفس ذات المتصف به، بدلا نوشته بهی لا مناسب تره، نفس ذاتی که متصف میشد به اون مشتق، این همین وجود، لا من اضافته، نه این که این مشتق اون انتزاع بشد از اضافه یک شیئی که خارج از اون ذات هست به اون ذات، از خود ذات انتزاع میشه، محمول من صمیمه است. فتکون و کلمه ابیض و ها کذا کلمه موجود و مانندینا کلمه اسود، کلمه چی؟ معناشون اعم مما کانه، این شی منتزعن انتزاع شده از اتصاف ذات یک مبدعی که خارج از ذات باشه که بشه محمول به زمینه، الجسم ابیض، الانسان و موجودین، و مما کانه از نصفی که کانه منتزعن از خود ذاتی که همون ذات نفس مبدع هم هست، مبدع موجودون خود وجوده، ما از خود وجود موجودون رو میگیریم و به خودش اسناد میدیم، مثل که از خود بیاض ابیض رو میگیریم بهش اسناد میدیم. فیض آسال الالتباس، فهمیدیم که این موجودون به چه معناست، به اشتباه اون طرف ظاهر شد، و تزهل العقل معنی کلمه موجودون، یعنی چه؟ دیگه لا یتردد، در تردد نمی کند در صحت عمل موجودون، در خود وجود الوجود هم موجودون معطلی نداره. موجودون یعنی این نه ذاتون ثبته، موجودون یعنی این وجود به عین ذات او موجود هست، از خود اون انتزاع میشه، این حتما اینجوریه، موجود وجود هستی در خارج هست دیگه، نه اینکه نیست باشه، هستی هست. بل یرا این وجود را اولا در صدق موجود بر این وجود از غیر وجود که ماهیات باشن، انسان پرست اینا، کمالم یتردد عقل در صحت عمل ابیض بر بیاض که گفت، بلا تحتاج و مثل این قضیه و هی الوجود موجودون الالبرهان، هستی هست دیگه، وجودات و موجودات در خارج هستن دیگه، نه اینکه نباشن، برهان هم نمیخواد، بدیه. بل هی من الابلیات و این بدت در بد و امر آشکار شده و زهرت غیر واضحت للعقل، اینجوری قبل از تصور معنی موجودون به درستی، و سارت این قضیه از دقیق ترین مباحث فلسفی که وجود اصیل است یا ماهیت اصیل است از همینجا سرچشمه گرفته، و مبتنی شده است بر این مسئله کثیر از مسائل علم فلسفه، اون مسائل دقیقش، ولی دیدیم که مسئله از اولیات هست و از بدیهیات هست، این همه زحمت هم ندارد که وجودات موجودن، هستی هست، حقایق هستن، نه این که نباشن. المشاهدات و تسمى ایضا المحسوسات اسم دیگرشه، فهیه قضایایی هستن که یحکم و به این قضایا عقل، اما نه به مجرد تصورات به واسطه امر خارجی که حس باشه، حس ظاهر یا باطن. بلا یکی در این قضایا تصور طرفین موضوع معمول من نسبه، بلکه حسم میخواد. بلذا قیله از ارسطو عقل شده من فقط حسم، فقط علما، علم مربوطه به همون حس رو از دست داده، بینایی نداره، رنگ ها رو نمیبیند به قسم. ولی ولحسو علا قسمه، حس ظاهر با و خمسط انواع، بسر، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، لمس کردن، دساوایی، اینا مال محسوسات به حس ظاهر. و قضایی که المتیقنه به واسطه حس ظاهر برای ما یقینی میشد تو سما به حسیات، مثل این که حکم میکنیم و تصدیق میکنیم بین که الشمس و مزیعتون، خورشید روشنایی بخشه، این با چشم باز کردن، این نار حارتون، این با لمس کردن نزدیک شدن میفهمیم، این میوه حلوتون شیرین از با چشیدن میفهمیم، این گل خوشبوس با بوییدن میفهمیم. و قص الهازا با قضا، این جسم زبر است با لمس کردن میفهمیم. اینا همشون حس ظاهر میخواد. و قسم دوم حس باطن، و قضایایی که یقینی میشن به واسطه حس باطن تو سما وجدانیات. حس باطن همون وجدان انسان است، مثل این که علم داریم بی که لنا فکرتون، هر یک از ما دارای فکر و عقل است، این وجدانیه، این دیگه استدلالی نیست. لنا خوفا، از یه چیزی صحنه میترسیم، وجدانا این خوف رو احساس میکنیم، الم و رنج داریم، لذت داریم، گرسنگی داریم، تشنگی داریم، و مانند ذلک از اموری که مربوط به وجدانیات باشه تا برسیم.